الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و تجدید ارادت دارم خدمت برادران گرامی، خواهران محترم و عرض تبریک و شادباش به مناسبت عید سعید قربان. انشاءالله که این عید بر همه مسلمین مبارک و سرشار از برکت و خوشی و خوشحالی و نوید بهتر از این روزها رو برای مسلمین باشه و به دعای شما عزیزان انشاءالله حال و روز مسلمان ها هم در سراسر گیتی بهتر از اینی باشد که امروز میبینیم و انشاءالله مهیا بشیم برای آن روزی که دل مسلمان ها و بلکه جان بشریت تازه بشه به دوران ظهور منجی. همونطور که اعلام شده، عنوانی رو که برای نشست امروز در نظر گرفتیم عبارت است از زندگی در غرب و استقامت بر اعتقادات و اخلاق دینی. مخاطب اصلی این بحث همون گونه که مجلس امروز ما نمایان میکنه به حق والدین هستند. فرزندان ما امروز در جامعه ای زندگی می کنند و در دنیایی زندگی می کنند که نیازمند رسیدگی ها و توجهات جدی در تمام ابعاد تربیتی هستند که یکی از این ابعاد تربیتی تربیت اعتقادی و تربیت دینی است. خب متکفل امر تربیت فرزندان طبیعتاً در وهله اول پدرها و مادرها هستند و در گام دوم معلمین و مربیان و در مرحله سوم همه دوستان و عزیزانی که حلقه زندگی دینی و اخوت اسلامی رو با یکدیگر تشکیل میدن. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته که فرمایش نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله است به همین معناست که ما هممون صرف نظر از اینکه چه سمتی یا نسبتی با یکدیگر داریم به صرف نسبت دینی بر یکدیگر حق و نسبت به یکدیگر تکلیف داریم. خب در وهله اول این تکلیف طبیعی است که پدرها و مادرها نشستند. حقوقی که فرزندان برگردن پدرها دارند، علل خصوص پدر، حالا مادر در مرحله بعد، حقوق عظیمی است، حقوق بزرگی است و مخاطب سخن امروز ما هم در این نشست شما پدرها و مادرهای گرامی هستید. اما انگیزه ما و موضوع سخن ما بچه ها هستند. وقتی میگیم بچه ها یعنی کودکانی که آغاز جامعه پذیریشون شروع میشه از سن 9-10 سالگی و وارد مرحله نوجوانی میشن از 13 سالگی و تا ابتدای جوانی 19-21 سالگی و بعد دیگه جوانی بحرانی خودشون رو شروع میکنن. در این روزگار در همه جوامع، علل خصوص در جوامعی که خواسته است، به همین سبب من احساس کردم که باید برای عزیزانمون یه تذکراتی رو و یک یاداوری هایی رو داشته باشیم، با هم همفکری بکنیم. همه ما دلمون میخواد در پی زندگی ما و حیات دنیایی ما یه باقیاتی از ما بمونه. این باقیات در شکل زیبا و پسندیده خودش تو روایات ما و نیز در آیات قرآن ما با عنوان باقیات و صالحات ذکر شده، یعنی صفت صالحات بر این باقیات اومده. انسان در پیامد و پسایند زندگی خودش هر گونه میراثی میتونه از خودش باقی بگذاره. دیروز با بعضی از دوستانمون به قول همون کلام همیشگی دوستان همسن و سال خودمون که هر وقت میایم اینجا باشون نشست و برخاست و گپ و گرده داریم، امثال هادی جان و اینها دوستان تقریبا همسن و سال، میگفتم آدم در یه زندگی بگید 100 ساله دیگه با این فشار روزگار بالاتر از 100 سال دیگه جزء نوادر، بگید 100 سال، حالا پایین تر نمیایم که روحیه خودمون رو خراب کن. بعد از 100 سال همه ما این ساحت زندگی رو ترک میکنیم، همه ما به یک زندگی دیگری و به یک عرصه دیگری ره میکشیم. حال شما تصور بکنید آدم ها بعد از یه زندگی 100 ساله که واقعا عدد در خور ذکری نیست در مقابل عمر عالم و هستی، یعنی حتی هرچی فکر میکنیم بگیم مثلا قطره به دریاست، شبنم است، نمیدونم اقیانوس، هرچی بگیم از این کمتر است. عمر یک نفر، من و شما و همه ما و شما روی هم بگذاریم، در برابر عمر عالم و هستی عالم چه وزنی داره، چه عددیست؟ گفتم خب بالاخره همه ما میریم، از من چی میمونه؟ دیگه خیلی بخوام به خودم جایزه داده باشم میگم من 5 تا کتاب تألیف کردم، مثلا مردم کتاب رو میخونن، خب مثلا چیزی ها میگیرم. از دیگری چی میمونه؟ یک کشتزار میمونه، از توش گندم رویده میشه، جو به عمل میاد، بالاخره مردم قوت میخوان، غذا میخوان، زندگی میخوان. از دیگری اینا خوباشه. حالا اگر از کسی بد بماند، یعنی یک بنیان سوء، یک بنیان ناروا و خطا، یعنی یک روش غلط، یک اخلاق ناپسندیده، یک بنیان فاسد، خب شما مقایسه کنید این دوتا آدم رو، یک نفر این رو گذاشته، یک نفر اون رو گذاشته، خب دنیا هم که دنیاست، هر دو نفر هم دستشون از این دنیا خالی است. شما تصور کنید بهره های این دو انسان در عالم معنا و در عالم حقیقت چی خواهد بود. حالا من جزء خوبا کتاب و کتابخونه و نمیدونم مسجد و اینها رو گفتم، اما میدونید پیامبر اکرم بهترین میراث رو از پدر و مادر و از پدران در این دنیا بعد از خودشون چیز کرده؟ احسنت. خیر ما ورث الآباء الابناء الادب. ادب هم که برای در و دیوار نیست، برای فرزند دیگه. ادب مال آدمی سازه و چون مال آدمی زاده و چون در اینجا سخن از آبا است، یعنی پدران، قاعدتا نسبت و رابطهشون رو با فرزندان اینجا باید در نظر گرفت دیگه. خیر ما ورث الآباء الابناء الادب. بهترین میراثی که پدران برای فرزندانشون باقی میگذارن تربیت و ادب نیکوست. خب متعلق این تربیت و ادب کیست؟ آدمیزاد است و قطعا پیش از همسایه فرزند خود ماست. حالا عزیزان، چه تعداد از پدرها نیز مادرها به این نکته نفیس و گرانقدر توجه دارند که این مقدار که ما به فکر تکنیک‌های گذران زندگی فرزندمون هستیم، یعنی کلاس‌های علمی خوب که در جای خودش بسیار لازم و ضروری، امکانات رفاهی بالا، موقعیت‌های برخورداری از لذت‌های مختلف و هرچی می‌خواید در این زمینه بشمرید که همه در جای خودش لازم و ضروری، چه میزان دغدغه و نگرانی این رو داریم که در باب تعلیم دینی و تدین او و اعتقاد آموزی به این فرزند چه مقدار دغدغه داریم که این اتفاق به درستی صورت بگیره؟ خیر ما ورث الآباء الابناء الادب، یعنی این یک اتفاق تربیتی است که باید بیفته دیگه، یعنی یک انتقالی باید صورت بگیره. این انتقال نیازمند یک سیستم، یک مدیریت و یک طرح و برنامه است. به همین سبب ما بحث امروزمون رو با این عنوان انتخاب کردیم که بعد از این مقدمه‌ای که عرض کردم وارد متن بحث میشم، که ما چطور میتونیم هر جا که زندگی میکنیم از جمله در مغرب زمین بتوانیم در بحث اعتقادات و در بحث تقید و پابندی به اخلاقیات بتونیم خودمون و نیز بچه هامون رو کمک کنیم. نکته این است که من و شما الان در این سن و سالی که هستیم، آنچه از اعتقادات و تدین و پابندی و اخلاقیات دینی باید برگیریم، برگرفته این نکته مهمتر این است که الان محلی برای تشکیک و تردید چندان برامون نیست. یعنی من و شما حالا یا به لحاظ تعلیمات و تربیت سنتی و خانوادگی یا هر عادتی، الان در موقعیتی هستیم که خیلی بعیده که حالا ما از فردا پس فردا شک بکنیم در یک سری مقدسات یا در یک سری مسلمیات، که مثلا آیا روزه ماه رمضان اگر به تابستان بیفته باز گرفتن داره؟ نه، به هر دردی و به هر ضربی که هست این کار رو میکنیم، یا حتی اکثر مفرهای شرعیش رو میریم میجوییم. یعنی من و شما الان به هر دلیلی، من و شما مشکل در نگهداری دینمون یا پایه‌های اعتقادیمون یا تقیدات شرعیمون نداریم، اما بچه های ما مشکل دارن. برای اینکه زمان تربیت، زمانه تربیت و نیز تهدیدهایی که امروز سر راه بچه های ما هست در امر تربیت اصلا قابل مقایسه نیست با آنچه که ما باهاش مواجه بودیم در کودکی نوجوانیمون، و الان هم که ما با خطری مواجه نیستیم. ما بالاخره اعتقاداتی داریم، بر سر اون اعتقادات ایستاده ایم. گیرم شبهه‌ای هم اگر کسی در اعتقادات ما بکنه، حتی اگر جوابشو ندونیم، حتی اگر وا بمونیم، این فقط به این معناست که سکوت خواهیم کرد، ولی اعتقاداتمون نمی‌لرزه. آخرش این است که میگیم آقا همینیست که هست دیگه، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را، من همینم که هستم. ولی شما فکر میکنید امروز جوان 18 سالتون، 19 سالتون، نوجوان 13، 14، 15 سالتون و کودکانی که دارن در این روزگار بزرگ میشن و بالنده میشن، شما فکر میکنید اونها هم در برابر شبهه ها، اشکال ها و این ایراد های بی نهایتی که از در و دیوار به سرشون میریزه، فکر میکنید اونها مثل شما خواهند گفت که من در یه خانواده مذهبی متولد شدم و مذهبی خواهند ما، و شما هرچی میخوایی بکنید بکن و هرچی میخوایی بگویی بگو و در من کمترین اثری نخواهد کرد؟ میدونیم که این گونه نیست. امروز کمترین شبه ها مستحکمترین پایه های اعتقادی رو میلرزونه. لذا باید بچه های ما مجهز بشن به یک بوتون آرمهی که این لرزه ها و این ارتعاش ها اینا رو از پا در نیندازه و خیمه و خرگاه اعتقادات اینها رو و دیانت اینها رو فرو نریزه، به خصوص در روزگاری که از یک سو الحاد و تهاجم به دین و شبهه ها و ایرادگیری هایی که به اصل و فرع دین داره وارد میشه، از یک سو، از سوی دیگر مدعیاتی که به نام دین این گونه چهره دین رو در دنیا مشوه و وحشتناک کرده. یعنی از هر دو سو، یک سو کسانی که علیه دین شمشیر میزنن، یک سو کسانی که به نام دین دارن شمشیر میزنن. خب در یک چنین موقعیتی شما بدنتون به لرزه در نمیاد اگر به تربیت آینده فرزندتون فکر کنید. تربیت آینده فرزند شما که فقط تامین آتیه اقتصادیش نیست، قبولیش در دانشگاه نیست، فراگیری زبان دوم و سومش که نیست، پیدا کردن شغل و حرفه که نیست، اینها بخشی از زندگیه. اگر شما به این موارد به چشم موارد مهم دارید نگاه میکنید. عده زیادی هم هستن که اصلا این موارد کنگ زرگه، خب اصلا مخاطب ما که اصلا اونا نیستن، ولی شما که این گونه نیستید. شما در روز عید قربان و مناسبت های دیگه در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، شما زرگه و دغدغه و نگرانی اینو دارید که فرزندان ما در یه آینده‌ای که دروغ نیست، نوادگان ما در یه آینده‌ای که فرا خواهد رسید، اینها مواجه خواهند بود با مشکلی به نام حفظ یا از دست دادن دینشون، حفظ یا از دست دادن اعتقاداتشون. برای این منظور چه باید بکنیم؟ خب این طرح بحث ما و طرح سؤال ما. پس فهمیدیم که موضوع و مسئله و آنچه ما را احیانا نگران کرده که دوره هم جمع شدیم که رو این عنوان سخن بگیم، موضوع از چه قرار. خب اما در بحث اعتقادات دوستان، یه مقدار این مسئله رو صورتش رو واکاوی و بازگشایی بیشتر بکنم. دقت شما رو میطلبم همین گونه‌ای که تا الان بوده و امیدوارم تا پیش از این که بیشتر خستتون بکنم مطلب رو به اتمام برسونم. در زمینه اعتقادات، یعنی گلاوبه، یعنی آنچه که مربوط میشود به فهم من، به مغز من، به درک عقلی و شناختی من، سه تا نظر وجود داره امروز، سه تا نظریه، سه تا نگاه. نظریه اول این است که آجان دوران اعتقادات سپری شده، دوران زندگی آن گونه که از دست شما ساخته است فرا رسیده. یعنی چی؟ یعنی چه فرقی میکنه که در این عالم خدا باشه یا نباشه؟ چه فرقی میکند که روزگاری پیامبرانی مبعوث شده باشند یا نشده باشند؟ اصلا چه تفاوتی میکنه که طبق داستانها و نقلهای قرآنی یونسی در شکم ماهی فرو رفته باشه و سالم برون شده باشه؟ چه تفاوتی میکند که ابراهیم خلیل در آتش افکنده شده باشه و آتش بر او سالم و سرد شده باشه؟ آقا یک تاریخی گذشته، شما از این تاریخ امروز یک کوهی از اعتقادات واسه خودتون درست کردید، از سر بیکاری هم میشینید هی اینا رو رو میارید هی بحث میکنید. بحث کردن یا نکردنش چه دردی از زندگی امروز شما دوام میکنه؟ بنابراین دوران دوران بحث اعتقاد دینی نیست، دوران دوران زندگی واقعی و رئالیستیش. این یه نظریه است. این نظریه رو شما الان باش احساس بیگانگی نمی کنید، چه بسا برخورد کردید با خیلی کسان که میگن آقا این مباحث دینی، این مباحثی که در مثلا باب تئولوژی مطرح میشه که فقط از ما بحث و صحبت و استدلال میبره. من میگم خدای واحد الله الصمد لم یلد و لم یولد، مسیحی میگه خدای تجلی یافته در تثلیث. چه حرف او درست باشه، چه حرف من درست باشه، چه حرف نفر سومی درست باشه، سووات. حالا چیکار کنیم؟ زندگیتونو بکنیم. به بیان دیگر ما در زندگی امروزمون اینقدر گرفتاری داریم که تو همین عمر 60-70 ساله کم میاریم برای رسیدگی به اونا. حالا من بخشی از زمان و عمرم رو بذارم بر سر این مباحث؟ آقا خدای شما هم مثل من شد واحد، چه تغییری در زندگی فردای شما ایجاد میشه؟ و شمایی که امروز مثلا خدای تثلیثی دارید، آیا بدبختر از من دارید زندگی میکنید؟ خوشبختر از من؟ یا من خوشبختر از شما؟ بابا برید زندگیتون رو بکنید. این حرفا چیه؟ دوران بحث های اعتقادی به سر آمده. یه دیدگاه دوستان، یه نظریه است. و تو کلاس های الهیات و تئولوژی در این روزگار بخشی از صحبت ها بر سر همین مقولاته که آقا اصولا فلسفه بحث های اعتقادی چیست؟ چه این سو چه اون سو، چه این باشد چه اون باشد، چه این فرضیه درست در بیاد چه اون فرضیه، چه هیچ کدوم و فرضیه سوم و چهارمی. حالا بعدش چی میشه؟ بعدش ما باید بریم دنبال تادیه قرضهامون، صاف کردن بدهیهامون، اداره زندگیمون، اسباب کشیمون، تعویض خونهمون، اجاره جای جدیدمون، اعزام بچه‌مون برای تحصیل اصلا چه محلی از اعراب داره بحث های اعتقادی؟ ریشه این سخن هم دوستان خیلی جدید نیست، بلکه اتفاقا خیلی قدیمه، خیلی قدیمی است. یعنی شما تصور نکنید این نکته که میگویند بحث‌های اعتقادی نوعون تا بعدش چی، این مثلا مال 100 سال اخیره یا 50 سال اخیره، برمیگرده به دوران باستان و فلسفه‌های باستانی که یکی از این فلسفه‌ها فلسفه اپیکوریسم، اصالت لذت، شنیدید این اسم رو، که بیش از 2000 سال پیش این فلسفه قدمت داره، فلسفه اپیکوریسم، فلسفه‌ای که معنیش عبارت است از آنچه در این دنیا اصالت دارد و قابل اعتناست لذته. حالا اگر یه اعتقادی لذت رو از شما گرفت، یعنی اعتقاد به حق الناس و اعتقاد به معاد و قیامت، موجب شد اونجایی که شما میتونی حقی از دیگران رو بگیری به نفع خودت ولو حق شما نیست، اگه چنین اعتقادی اومده داره مانع شما میشه، اپیکوریس میگه شما اون اعتقاد رو باید فدای یه حقیقت دیگری بکنی به نام لذت. بعدن در جرح و تعدیل و آرایش و پیرایش این نظریه گفتن نه، به این گل و گشادی هم نه، شما اپیکوریسم رو و لذتگرایی رو باید یه مقداری محدود کنی و یه مقداری مرز و پارتیشن براش بگذاری تا اونجایی که به حقوق عامه و حقوق دیگران تجاوز جدی نشه، اما همین مقدار رو اگر مطمئن شدی شما برای دیگر امورت آنچه حاکم بر رفتارت لذته. به این ترتیب من اگر در خلوت خودم مشروب بخورم و به کسی هم کمترین ضرری نمیزنم، عربده کشیشم در ملأ عام نیست، حتی از مال حرام هم نیست، یک پول طیب و طاهر حلال رفتم یک شیشه شراب خریدم در پستوی خانم دارم میخورم و این لذت به من میده، کدوم اعتقادی میتونه اینجا بیاد منو محدود بکنه و اگر بکنه آیا کار منطقی کرده؟ این یه نظریه، اولی نظریه‌ای که اینجا میخواستم بیان کنم، نظریه این که دوران اعتقاد گذشته، اعتقاد یک چیزی است برای مباحث کتابی و دانشگاهی اما به درد زندگی نمیخوره. اون وقت این تبعات داره این نظریه ها، حالا میگم تبعاتشو برای شما. پس این یک نقطه نظر. یک نظریه دومی هست که نه آقا اینجوری نیست که اعتقاد به هیچ دردی نخوره، بالاخره انسان بدون اعتقاد نمیتونه زندگی کنه، ما بالاخره به یه چیزایی باید وابستگی فکری، ذهنی و عقیدتی داشته باشیم، اما اعتقاد اینجورا که میگن یه اعتقاد ثابت و مطلق و دستاورد چند پیامبر، اون هم پیامبرهای خاص و نهایتاً منتهی به پیامبر خاتم، نه این خبرا نیست. داستان متکثرتر از این حرف هست. یعنی چی؟ یعنی ما به اعتقاد باور داریم و اعتقاد رو محترم میشموریم، اما اعتقاد واحد و ثابت نداریم، اینو میذاریم به عهده آدم ها. آقا عقیده شما چیه؟ عقیده من اینه، این عقیده به کسی ضرر نمیزنه، نه سعی میکنم نزنه، جایی تیغش و نمیدونم خس و خاشاکش تو دست و بال کسی فرو نمیره، نه نمیره، خیلی خوب، اون عقیده‌ای که تو داری برای خودت محترمه. این جمله شایع که به هم میرسن میگن آقا هر کس عقیدش برای خودش محترم، این جمله غلطی است. فکر نکن این جمله درستی است. بله، یه وقت منظور از عقیده سلیقه است، یعنی ما با هم همسفر شدیم یه پیکنیک، آقا جان من غذایی رو که شما آوردی از بوش خوشم نمیاد، عادت ندارم، ذائقم بهش مانوس نیست، و من به شما میگم که من از غذای شما نمیخورم یا غذای شما رو دوست ندارم، تعارف نکن. اونجا شما میتونی بگی که بله عقیده شما برای خودت محترمه، اینجا منظور از عقیده سلیقه است. بله، سلائق و ذائقه ها محترم، محترم به معنای رسپکت، نه اینکه حالا من جلوش تعظیم میکنم، چون معنی احترام داریم تا احترام، یعنی پذیرفتم و با شما جدل نمی کنم. اما اگر شما آشکارا آمدی سر کلاس به عنوان معلم و خواستی مثلا نظریه داروین رو برای من تبلیغ کنی یا اثبات کنی من اینجا به عنوان نظریه ای که با صریح نظریات دینی و کتب آسمانی در تضاد و مغایرته اگر باشه، حالا من نمیخوام موضع در این زمینه بگیرم چون بعضیا میگن مغایرت نداره اما بدفهمی شده، حالا بحث علمی که نمیخوام اینجا بکنیم، در فرض این که نه مغایرت داره، اگر معلمی آمد و این رو خواست به دانش آموزان منتقل بکنه، اونجا من میگم خیلی خوب این یه نظریست محترمه، حالا شما حرفتو بزن ما هم حرف خودمونو میزنیم. بله جنگ و دعوا نمی کنیم، ولی معنی احترامم این نیست که هر کی هر چی گفت درسته. این هر کی هر چی گفت درسته، این مدلول پیام و نظریه پست مدرنیسمه، که پست مدرنیسم که ظاهراً یک فلسفه معاصر است، باطناً ریشه در همون اپیکوریسم باستانی داره. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی چهره و شکل و شمایل معاصر و متجدد اپیکوریسم میشه پست مدرنیسم فلسفی. یعنی خواهش میکنم سر هیچ مطلبی با هم بحث نکنین، هر کی هر چی میگه محصول ذهن خودشه و براش محترمه، و نه تنها براش محترمه که درسته. به این ترتیب این که میبینید یه عده‌ای میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بله یه وقت از این سخن میخوام میگیم آقا ما جنگ نداریم، دعوا نداریم، اینو بنده 100 درجه طرفدارم و طرفدارتر از هر کسی که، اما یه وقت در مقام تفکر و اتخاذ موضع فکری داریم حرف میزنیم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اگر بود که خداوند بعد از موسی عیسی رو نمیفرستاد با شریعت جدید و نهایتاً پیامبر اکرم رو نمیفرستاد با شریعت آخر و کتاب خاتم. پس عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اگر مدلولش و نتیجهش این باشه که آقا اصلا بحث اعتقادی به میدان نکشید، بر سر اعتقادات با هم مجادله و مباحثه نکنید، پس این همه آیات قرآن که کافران رو در برابر مؤمنان می نشانه و فکرهای مختلف رو در برابر هم ردیف می کنه و نهایتا میگه اون فکر غلطه این فکر درسته، اینا رو چی می تونیم جواب بدیم؟ ما نمی تونیم در روزگاری زندگی کنیم بگیم هر کی هر چی گفت درسته، چون محصول و معلول ذهن اوست، هر کسی از ذهن خود شد یار من، پس بی جهت با یکدیگر در نیاویزید. دوستان عزیزم، کسانی که بیشتر در جریان مطالعات روز، صفحات اجتماعی که دیگه حداقلشه، بلکه کتب فلسفی و دنیای سیلاسای معارف و افکار هستن، الان متوجهن من چی میگم. اینها خطرات جامعه امروز، نه برای من و شما، برای بچه‌های ما و نواده‌های من و شما، که شما فردا بر سر یه بدیهیات اعتقادی که از نظر شما اعتقادی است با او وارد بحث و صحبت میشید، او اصلا به شما میخنده، میگه مادر پدر تو عقیده خودت داشته باش، برات محترمه، من هم به این عقیده رسیدم، همونطور که من به عقیده تو کاری ندارم، شما چرا در میآویزی با عقاید و افکار من؟ آیا شما از مسلمانی و اصولا تربیت دینی این رو متوجه میشید؟ یعنی یک تکثرگرایی و پلورالیسمی که هر کس هر چی فهمید به نام دین یا غیر دین این درسته و هیچ کس حق نداره با او بحث کنه و بخواد خودش رو اثبات کنه در یه امر درست، یا اینکه باید بره درست رو بیابه و برای این درست هم سینه چاک کنه و دفاع بکنه. جنگ نه، جنگ نه، مجادله حسن و به احسن، این یه بحث شیوه‌ای و در جای خودش درست و قطعی، اما بالاخره ما حقی در برابر باطلی داریم یا نه؟ دومین نگاه بدآموز، این بچه های نازنین رو یه جوری مدیریتشون بکنید که حواس دوستانمون پرت نشه. بله، یه صلوات به افتخارشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میلاد یادش نمیاد، خودش تقریبا همینقدر یه ذره بزرگتر بود، تو کلاسای ما همین کارا رو میکرد، باباش میمد جمعش میکرد. ببین هر دستی بدی همون دست میگیری، باریکلا. حتی میلاد بزرگتر از این بود که ما بهش رسیدیم، ولی همینه دیگه، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ سور. این دو نظر که تقریبا هر دوی خواستگاه دارن، در برابر نظر سومی قرار میگیره که به اصطلاح نظر مختار ماست، نظر مورد نظر ماست که الان خدمتتون عرض میکنم. پس این دو نظر خلاصش این شد، اولی این که بابا دوران
بحث و گفتگو و اعتقاد ورزی گذشته. دومی اینه که نه بابا، یه مرداری ارفاق میکنه، میگه ما اعتقاد داریم ولی عقیده هر کسی برای خودش محترم. شما چی کار دارید تو مدرسه به بچه هاتون چی میگن؟ بذارید بشنون خودشون تصمیم میگیرن که چی کدوم رو قبول بکنن. این هم یکی از فریب ها و تفره هایی است که امروز خیلی از پدر مادرها برای اینکه زحمت کمتری به خودشون بدن به این متمسک میشن. یعنی میگن بچه های ما همه چی رو بشنون بعدن خودشون تصمیم بگیرن چی انتخاب کنن. بزرگترای ما 3 تا 4 تا نظر رو میشنون گیج میشن، نمیفهمن کدوم رو باید انتخاب کنن. حالا شما بچه ها رو میخوای توی دریای طوفانی بندازی، بعد از اینکه غرق شد بگی حالا تونستی خودتون نجات بده. ما باید فریب این نوع روشنفکر زدگی هایی که در باطنش عین عوامی است نخوریم. من یه مثال اینجا دارم برای بعضی از پدر مادرها یا بعضی از معلمینی که بی پروا میگن آقا بچه ها رو محدود نکنیم، بذاریم برن خودشون، خودشون اگه بهش برسن یه چیز دیگه است، او وقت میمونه. میگم خیلی خوب، اگه واقعا شما به این نظریه قلبا معتقد هستید، چرا موقع شنایات دادن بچه ها شما اینجوری عمل نمی کنید؟ ها؟ شما ببرید لب دریای طوفانی، این بچه ها رو بندازید توی دریا، بگید انقدر دست و پا بزن تا بتونی خودتو نجات بدی، چون نهایتاً شنا باید اونجایی به دردت بخوره که اسیر طوفان میشی. شما این کار نمی کنی، میری کنار استخر با چند تا نجات غریق، فضای بسته، فضای تحت کنترل، آب بهداشتی کلور خورده، چارچشمی هم میپاش، به مزه اینم که یه سرصدایی میکنه میپری میگیریش. اینجا نمیگی انقدر دست و پا بزن. چطور در زمینه شنا یاد گرفتن ما این رو نمیگیم؟ در زمانی که مریض میشه 4 تا سرفه میکنه نمیگیم انقدر سرفه بکن تا حنجرت که پاره شد خودت میفهمی که چجوری باید ریه خودت رو کنترل کنی. اونجا بهترین دکتر، بهترین دوا، بهترین دارو. اما در باب مسائل فکری و عقیدتی بهش اجازه میدیم آه هر کتابی رو بخون، تو مدرسه هر چی بهت گفتن گوش کن، و بعدم من حاضر نیستم باش حرف بزنم و حاضرم نیستم حرفشو گوش بکنم. میگم خودت بگه تا ببینی چی رو پیدا میکنی. تا او بخواد اون چی رو پیدا کنه، چیها اومدن اینو بردن. گفت آن غلام رفت کاب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. کدوم فرصت، کدوم مجال؟ این است که این تو پرانتز عرض کردم که دوستانی مثل شما توجه دارن، دیگران را هم متوجه بکنید. این که ما شعار بدیم بگیم بچه هامون پای هر کانال تلویزیونی بنشینن، هر کتابی رو بخونن، بعدن خودشون پیدا کنن، گیرن که در خواندن اینها گمراه نشن، تا کی بخونن؟ ما تمام عمرمون، تمام عمر که چه عرض کنم، عمر نوح و بیشتر از نوح رو بذاریم که بخوایم آرا و نظریات رو بخونیم که تموم نمیشه. بالاخره کی فرصت میشه و کی نوبت میرسه که حالا ما ببینیم کدومو باید بگیریم؟ بنابراین معلم نقش داره. عزیزان شما نمیتونید کتابهای بچهاتون رو، کتابهای مطالعاتش رو کنترل نکنید به صرف اینکه بخونه. من تا کی میتونم جلوی اینو بگیرم؟ الان که میتونی بگیر، اون کی که نمیتونی اون وقت اون دیگه واکسینه شده. ترجمه میکنید؟ میگید من بچه رو تا کی از محیط‌های مختلط نامحرمی برحذر بدارم، محدودش بکنم؟ میگیم تا اون زمانی که خودش یاد بگیره که کی محرمه کی نامحرم و در مجامع چجوری باید اختلاط کنه. این رو کجا یاد میگیره؟ توی همین کنترل ها، نه تو عدم کنترل. بنابراین ما دوران کنترل و واکسیناسیون داریم و بعد دورانی که دیگه به ما ارتباطی نداره. او به فهمی یا یه فهم نسبی رسیده که میتونه خودشو کنترل کنه. خب از این دو نظریه بگذریم، نظریه‌ای که گفت اعتقاد برای چی، نظریه‌ای که گفت نه یه فل جمله اعتقادی هست ما هر چی بود بود. نظریه سوم این است که آنچه از قرآن و روایات ما و سیره معصومین ما برمی آید عبارت است از این که ما در زمینه اعتقادات یک مفاهیم روشن، ثابت، واضح و مطلق داریم که بهش میگیم اصول اعتقادات. توی اونها نه تفره میریم، نه با چیزهای مختلف قاطی و ناخالصی ایجاد میکنیم. در آیه دوم سوره مبارکه بقره میفرماید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. درست. آیه بعد، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و هم بالآخرة هم یوقنون. درسته. کسانی که این کتاب، کتاب هدایته، کتاب هدایت برای کیا؟ کسانی که به اعتقادات درست خودشون رو پابند بکنن. و الا اگر کسی بگه هر اعتقادی درسته چون محترمی، یا بگوید اصلا دوران دوران اعتقاد نیست، خب این کتاب واسه کی دیگه میخواد حرف بزنه؟ این کتاب هم میشه یه کتاب مطالعاتی دیگه، حالا بخونیم یا نخونیم. اول مقدمه رو دقت کنید، الف لام میم، ذالک الکتاب، این کتاب است. و بحث الکتاب با کسانی که عربی در این حد میدونن، این الف لام، الف لام معرفه است، یعنی این کتاب. ذالک کتابون یک کتابی است در کنار کتاب‌های دیگر. ذالک کتاب یعنی این کتاب خاص، یعنی حرف تعریف مشخص سر کتاب آمده. ذالک کتاب لا ریب فیه، در چیچیش لا ریب فیه؟ در خطش، در رسمش، در نقشش، در جلدش، در بیان حقیقتش، یعنی آخر حقیقت تو این کتاب آخر آسمانی آمده، در این شک نکنید. و کسانی که شک کردند کم آوردند، به تصریح خود قرآن. و این کنت فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. این ندایی است که خداوند در همون هنگام نزول آیات بر کسانی که خواستن شک و شبهه‌ای و تردیدی بیارن که گو بابا دعوا نداریم، هر کی میگه بهتر از این میتونه حرف بزنه، بهتر از این میتونه نسخه بپیچه، بهتر از این میتونه آیه، خب بیاری دیگه یه آیه، بیاری دیگه یه چیزی کم کنید، یه چیزی اضافه کنید. و نشد. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. در جای دیگری میفرماید اگر این قرآن از جانب غیر خداوند بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، شما اصلا تعارض و تناقض در این کتاب نمی بینید. مگه بشر میتونه حرفی بزنه که این همه سال و قرون برش بگذره و یک تناقض و تعارض در کلامش در طول اعصار پیدا نشه، پیدا نشده؟ اینها تحدی ها به اصطلاح، یعنی اون محدودیت هایی است که با اعتماد به نفس کامل انگام نزول قرآن خداوند بیان کرد. حالا سخن چیه؟ سخن این است که ذالک الکتاب، الکتاب، لا ریب فیه، ریب یعنی شک و تردید و دودلی و آیا شده، آیا نشده، آیا درسته، آیا نادرسته، ریب در این کتاب نیست، شکی نیست. اما همین کتاب هدى للمتقین، برای کسانی که خودشونو در معرض هدایت قرار بدهند این کتاب هدایت است. هدى للمتقین یعنی اون کسانی که این مقدار تقوا و خیشتنداری دارند که به سخن این کتاب آسمانی که فراورده پیامبر اکرم است اعتماد کنند. اینجا سخن از اعتماده. ولی اگر شما بگیر قرآن هم در کتاب شفای بو علی سینا، آن در کتاب در کنار رسالت و نفس بو علی، در کتاب در کنار کیمیای سعادت غزالی، در کتاب در کنار دیگر کتاب، این اون نیست. نه، شک و تردید در برابر این کتاب، در کنار این کتاب نباید بیاری تا بتونی از پیام این کتاب شما هدایت بگیری، باید یقین کنی. خب حالا این کتاب برای چه کسانی هدایت است؟ به بیان دیگر، متقین که استفاده کنندگان هدایت این کتاب هستند، چه صفاتی رو دارن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و هم بالآخرت هم یوقنون. یعنی سه نکته اساسی اعتقادی رو در اینجا مطرح میکنه. و مما رزقناهم ينفقون، عذر میخوام شرط کردم که این تیکه آخرش نبود، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. شما نگاه کنید چند نکته اعتقادی در اینجا بیان شده. ایمان به غیب،
اقامه نماز انفاق از مال. در این اولین سوره قرآن، اولین سوره منظورم از نظر تدوین فعلی است نه از نظر نزول آیات، ببینید کمپکت و کاملا پیچیده چند تا نکته آمده که هر سه به یه معنا اعتقادی است ولو یکیش رفتاری و اخلاقی است. ایمان به غیب این یه اعتقاده. حالا ما بگیم آقا ایمان به غیب چه دردی رو از زندگی ما دوا میکنه؟ خیلی دردها رو، حالا بخوایم واردش بشیم بحث مفصل جداگانه میطلبه، اما قرآن به عنوان کتاب دین میگه بی اعتقاد نمیشه زندگی کرد. این پایه زندگی است برای کسی که بخواد دینی زندگی کنه. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، یقیمون الصلاة، بعد از این ایمان اقامه نماز میاد، و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که به اینها روزی کرده ایم اینها انفاق میکنند. ما در این آیه با سه نکته مواجهیم که منظومه دین دوستان همین سه نکته است. اگر از شما سوال بکنن دین از چی صحبت میکنه، شما ممکنه بگید که دین یعنی نماز خوندن. میگیم خب حق الناس چی؟ میگه خب بله اونم هست. میگه خب وضو گرفتن درست چگونه؟ میگه خب بله اونم هست. میگه خب ادب اجتماعی و رسیدگی به زیر دستان و کمک به فقرا چی؟ میگه خب اونم هست. میگه خب حالا همه اینا برای چی هست؟ میگه برای اینکه یه معادی هست یه روزی باید جواب بدیم دیگه. میگه حالا کی گفته اون معاد هست؟ میگه کسی رفته و برگرده و به قسم حضرت عباس بگی من رفتم و دیدم آنچه. میگه نه. میگه خب پس چی؟ میگه من یک عقیده و یک ایمانی دارم به یک خداوندی در این عالم و اون خداوند همه اینها تبعات اوست، ریخت و پاشای اوست. اون خداوند پیغمبر فرستاده، اون پیغمبر گفته معاد هست، اون پیغمبر کتاب آورده، توی اون کتاب شریعتی هست، قواعدی هست، مقرراتی هست. آها، پس اگر از ما بپرسن دین چیست، ما میگیم دین عبارت است از خدا، پیغمبر، معاد، عدالت، فرشتگان، غیب، عصمت، کتاب آخر و کتاب خاتم. خب همه اینا که من برشمردم عزیزان جنسش چیه؟ جنسش گلاوبست دیگه. یعنی من میتونم همینجا بشینم نماز نخونم، روزم نگیرم، حجم نرم اگر مستطیع هستم، اما خدا رو قبول داشته باشم به عنوان یک اعتقاد. میشه یا نمیشه؟ میشه. خیلی الان اینجوره. مگه تمام اینایی که بی نمازن، پول دارن، حج نمیرن و و و و همه کافر خدایند؟ نه. حتی ممکنه پیامبران هم قبول داشته باشن. میگن آقا همون هم به جای خود، ما حالشو نداریم. نماز سخت. روزه ماه رمضان در تابستان سخت. حج پولشو دارم، زحمت داره، زحمتش سخته. و و و و خدا رو قبول نداری؟ چرا والله قبول دارم، به قسم حضرت عباس هم قبول دارم. اما این یه بخش دینه. یعنی چی؟ یعنی اعتقادات که پیامد این اعتقادات که یک فهم عقلی است، حالا یه باور دلی میاد به نام ایمان. درسته؟ وقت توی این باور دلی روزه ماه رمضان در چله تابستان سبک میشه، یعنی هموار میشه، یعنی فرد گرن میپذیره، میگه دوستش دارم. ببینید یه دکتری که شما بهش اعتقاد دارید از این نظر که علمش کامله، حالا وقتی رفتید پیشش و ازش خوشتونم اومد، هم به او عقیده علمی دارید، هم دل و عاطفتون به او گرایش پیدا کرده، خوشتون اومده، از این به بعد دستورات او رو بدون چون و چرا عمل میکنه. یعنی وقتی تلفن میکنید بگید اینجورم میگه اون کارو بکن، شما نمیگید دکتر چرا، دلیل علمیش چیه، دلیل شیمیاییش چیه. چرا؟ برای اینکه از یه طرف اعتقاد کردید به او، از طرف دیگه دل دادید به او. اعتقاد قلبی، دل سپردگی عاطفی، پیامدش چیه؟ عمل و رفتار. دکتر
درسته؟ در دین هم همینه. ما یه بخشی از دینمون اعتقادات و گلابه های ماست، یه بخش دیگر اخلاقیات و ایمان ها و باورهای قلبی ماست، یه بخش دیگر اعمال و رفتار ماست. هر یک بخشی که ناقص باشه، یک ثلث مسلمانی ناقصه. الان خیلی ها میگن آقا من عقیدم خوبه، یا دیدی دیگه در عوام میگن فلانی عقیده خوبی داره ولی مقید به هیچ رفتاری یا هیچ اعمالی نیست، ولی عقیدش خوبه. ولی شما فکر میکنید یه همچین کسی چه میزان از مسلمانی رو در دست خودش داره؟ یعنی من تو مغزم خیلی چیزا رو قبول دارم، اما در اعمال و رفتارم نشون نمیدم. به همین سبب است که روایاتی تعریف کرده ایمان و عقیده رو که معنی درستشون چیست. امیرالمومنین علیه السلام، پیامبر صلوات الله علیه و آله، میفرماد لیس الایمان بالتجلی ولا بالتمنی ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال. معنیش چیه؟ ایمان به ظاهر سازی یا آرزو و ادعا نیست. ایمان اون چیزیست که به صورت خالص در قلب می نشینه و اعمال او رو تأیید میکنه، تصدیقش میکنه. بنابراین عقیده پشت سرش ایمان، ایمان پشت سرش عمله. می فرماید الایمان و معرفتون بالقلب و قولون باللسان و عملون بالارکان. این خوب دقت بفرمایید. ایمان چیه؟ معرفت قلبی، باور قلبی. این غیر از عقیده ذهنی و مغزیه، و اونم جای خود، اما یه مرحله پیشرفته تره. ال ایمان معرفتون بالقلب، یعنی قلب من باور کرد. قولون باللسان، حالا من اقرار هم میکنم، یعنی با افتخار ازش یاد میکنم، ایمان خودم رو مخفی نمیکنم، نمیپوشونم، احساس سرشکستگی ازش ندارم. یکی از نکاتی که زندگی در غرب باید در ایمان ما از خودش متجلی و بارز بکنه دوستان این است که ما احساس سرشکستگی از ایمان و عقیدمون نداشته باشیم. این به این معنا نیست که حالا احساس سرشکستگی نداریم، از اون ور قمر رو از رو میبندیم و خلاصه احساس اون طرفی بهمون. نه نه، احساس سرشکستگی نداریم یعنی خجالت نمی کشیم از این که از اعتقاداتمون و از رفتار و اعمال دینی و اسلامی خودمون دفاع بکنیم. دفاع منطقی، زد و خورد ما هیچ جا نداریم، دیگه لازم به تکرار نیست. اما دفاع منطقی یعنی این که اگر نمازمون داره میره و مانعی نداریم، یعنی دیگه بین زمین و آسمان معلق نیستیم، که همون جا هم گفتن با اشاره چشم باید بخونیم، داستان نماز اینقدر مهمه، چه رسد به این که حالا من تو هواپیما خارجی هستم، خب تو یه سمیناری هستم که داره ادامه پیدا میکنه، خب این همه جا نه. در سر کلاس هستم، معلم داره درس میده، خیلی خب 5 دقیقه میام بیرون. اینجا هاست که میگیم اون رفتاری که باید مصدق ایمان باشه در بعضیا کوتاه میاد، در بعضیا کم میاره. میفرماد الایمان معرفتون بالقلب، ایمان یه معرفت و باور قلبی است. قولون باللسان، یک اقرار زبانی است. ما احساس سرشکستگی از اینکه اعتقادات دینی داریم نمی کنیم، و بلکه در اظهار اعتقاداتمون با ادب و آداب و اصول اصرار داریم اونجایی که لازم است. چه رسد به اینکه خودمون رو به رنگ بیگانه در بیاوریم از سر سرشکستگی بر سر اعتقادات و ایمان. این با ایمان و عقیده سازگار. زندگی در غرب، استقامت بر اعتقادات، تقید بر اخلاقیات، این به معنی در افتادن با یک جامعه یا در افتادن با هنجارهای یک جامعه نیست مطلقا، بلکه این به معنی مماشات صحیح و یافتن جایگاه درست و اصیل خودمون در این جامعه است، به گونه ای که نه مزاحم دیگران باشیم نه به دیگران اجازه مزاحمت در اعتقادات و درونیات خودمون رو بدیم. اجازه مزاحمت به دیگران نمیدیم یعنی چی؟ یعنی خودمون رو نمیبازیم در برابر شبهه ها، شکوه ها، شکایت ها و مقوله هایی که به چشم دیگران خوش نمی آید یا حال و حوصله فهم و درکش رو ندارن. خب مشکل خودشونه. همان گونه که ما وارد حریم های اونها نمی شویم، به اونها هم اجازه نمی دیم که بی جهت وارد حریم های ما بشن. خب از این فکت یک مقوله پرکتیش بخوایم در بیاریم چی میشه؟ این میشه که دوستان عزیز، اگر فرزندان شما اختلاط هایی دارن با همشاگردی های مدرسه ای و دوستان همسن و سال، همسایه ها، همکلاسی ها، ولو اینکه خیلی دوستن، که البته دوستی همیشه چیز خوبی است همراه با ادب و طمأنینه، اما با حد و حریم، آیا ما باید به اینها اجازه بدیم که بیش از اندازه وارد حریم های یکدیگر بشن؟ بچهای ما وارد زندگی های اونا بشن، آدابشون، اعمالشون، خوراکشون، نوشیدنی هاشون، مراسمشون، فست هاشون، سنت هاشون. بچه های ما میبینند و میشوند. خود ما چیزهایی رو میبینیم بر دلمون آنچنان اثر میاندازه که نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. این که میگوییم وارد حریم های یکدیگر نشویم به این معناست که همون جوری که به اونها اجازه نمیدیم بیش از اندازه وارد حریم ما بشن، خودمون رو هم اینقدر رها نکنیم که وارد حریم های اونها بشویم. چرا؟ چون تعارضهای اعتقادی و سپس اخلاقی با یکدیگر پیدا میکنیم. این به معنای این است که در عین رسپکت و احترام و آرامش، حد و حریم ها و گرنزهای خودمون رو باید حفظ بکنیم. زندگی در غرب، استقامت بر اعتقادات، یعنی ما مخلوط و ممزوج نمی کنیم به خاطر یک زندگی همسایگی و همجواری اعتقاداتمون رو، اخلاقمون رو، آدابمون رو و عاداتمون رو. من و شما تا حالا نکردیم، چون به هر حال متعلق به نسل دیگری هستیم، ولی فرزندان ما و شما، نوادگان ما و شما شدیداً در معرض چنین خطری هستند. من الان نگران این نیستم که فردا فرزند شما بیاد بگه بابا مامان اون خدای واحد احدی که تا حالا تو مخ ما کرده بودید اونجورام نیست، یه خدای سکله است، تثلیثه، یه سرش این وره، یه تنش این وره، یه هیکلش اون وره. من اصلا نگران این نیستم، چون اگر این رو بگه شما میتونید بشینید باهاش بحث منطقی، علمی، تاریخی بکنید و قانعش کنید. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. میدونی من نگرانیم چیه؟ نگرانیم این است که بیاد بگه مامان جان خدای تو واحده، نوش جونت، خدای همسایه ما ستایی، نوش جونش، اون همسایه بالایی هفتایی، نوش جونش، هر کی هر خدایی داره نوش جونش. خواهش می‌کنم دست سر ما، دست از سر کچل من بردارین، بذارین منم نوش جونم. اینجاست که بنده یه تئوری دارم که روی این تئوری دارم کار میکنم چند سال، و اون تئوری این است که میان دین گریزی و دین ستیزی که آفتهای روزگار ماست، کدومش خطرناکتره؟ دین گریزی، دین ستیزی. به نظر میاد که همه میگن آقا دین ستیزی دیگه شمشیر کشیده، خنجر کشیده، داعش نمیدونی چه داره میکنه. ها؟ خطرناکتر از داعش میدونید برای آینده تفکر بشری چیست؟ وادادگی اعتقادی و فرهنگی. یعنی آقا نه ما به شما کار داریم، نه به شما، نه به شما، نه به شما. نتیجه چی میشه؟ تو رو به پیر، به پیغمبر، شما به ما کاری نداشته باشید. این اون خطره، این اون آسیبه. خب تا اینجا یه جنبندی فشرده. اعتقادات ما جاش تو مغز ماست، ایمان ما جاش تو دل ماست، رفتار ما تجلیاتش با اعضا و جوارح ماست. به همین خاطر فرمود الایمان و معرفتون بالقلب، قولون باللسان و عملون بالارکان. کافی نیست عزیزان بچه‌های ما فردا بگن مامان بابا عقیده من خوبه، کاری به رفتارهای دینی من نداشته باشید. حتی ما کاری به رفتارهای دینیشون نداریم به این معنا که صبح با تشر و اشتلم برای نماز صبح بیدارشون کنیم. اونها شیوه ها و رفتار هاست که باز در جای خودش بحث های مفصل میبره. اما کار داشته باشیم یعنی زورگش رو داشته باشیم، دلمون بتپه برای این قضیه به همون اندازه که برای کلاس موسیقیش، برای کلاس زبان اسپانیولیش، برای طرفداریش از فلان محیط در فلان تیم ورزشیش در لورکوزن و اینا میتپه. به همون اندازه که اونجا هم خود یقه جر میدهیم، هم بر یقه جر دادن او نه تنها اراده میگیریم بلکه تشویقش هم میکنیم، اینجا بگیم عزیزم یک یقه ای چاک بده برای اعتقادات دینیت. اسمت به این معناست. به همین خاطره که ما میگیم حرف پیامبر حرف آخر. چرا؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هرچند که استیو داکینگ اون آخرین حرف‌های معرفت شناسی یا هستی شناسی رو در فیزیک گفته باشه، اما اگر او گفت به احتمال 90% من تا اینجا رسیدم به اینکه این دنیا به خدای خالقی نیازمند نیست که گفته. خب اینجا فرزند ما باید چه بکنه؟ فرزند ما که از قبل هیچ واکسیناسیون اعتقادی نگرفته میگه چی؟ میگه بالاترین فیزیکدان و کیهانشناس معاصر داره میگه به احتمال 90%. اون 10% هم به نظر من ایشون نجابت و بزرگواری به خرج داده که گفته، ولی اگر در جمع خصوصی باشه قاعدتا میگه اون 10% هم برای مسلمانایی گفتم که احیانا از من نقل قولی میکنن که بعدا نیان سراغم. وگرنه 90% در نظام یک فیزیکدان یعنی تقریبا 100% دیگه. خب فردا فرزند شما اگر در این زمینه با شما وارد بحث شد و هیچ معلومات و هیچ دانش و هیچ پایه محکمی هم در دوران نوجوانیش در آموزش و در تحصیل اعتقادی طی نکرده باشه، شما میخواد چیکارش کنید؟ یه وقت شما همین الان جواب منو میدید که از چی داری تو حرف میزنی؟ ما خودمونم خیلی برامون این حرفا مهم نیست. شما که اینجوری نیستید. یه وقت شما میگید آقا بعد چی شما داری اینجا عرق میکنی؟ داری یقه چاک میدی؟ اصلا ببین خود ما برام، شما که این نیستید. چون این نیستید و ما شما رو میشناسیم و خود من شاگرد مکتب شما عزیزان بودم، مکتب اخلاقیتون، مکتب سلوکیتون، مکتب رفتاریتون، به همین خاطر میگم نگران بچه‌هاتون باشید، نگران نوادگانتون باشید. خب حالا سوال خواهید کرد ما برای رفع این نگرانی چه کار کنیم؟ تا اینجا فهمیدیم که نگرانی جدی است. خطر بی‌اعتقادی است. خطر خودباختگی است. خطر تهی شدن و استحاله فرهنگی است. خطر جا گذاشتن شماها و رفتن به راه کسانی است که شما بعداً قصه‌شو می‌خورید، دست و پاشو می‌زنید، نه زبان بحث کردن باهاشون رو دارید، نه معلومات لازم رو و نه اتوریته لازم رو که بگید این کارو بکن این کارو نکن. خب به دلیل اینکه اعتقادات و ایمان تو تمام شمونات زندگی بچه‌های ما و شما رخنه می‌کنه، در ازدواجشون، در تعیین شغلشون، در ادامه تحصیل و انتخاب رشته تحصیلیشون، در انتخاب سبک و استایل زندگیشون. نگید که اعتقاد دورانش گذشته. اون سخن اولم که یه مقداریم طول و تفصیل دارم دادم به درد اینجا میخورد. فرد با اعتقادش هست که همسر انتخاب میکنه یا نمیکنه. فرد با اعتقادش هست که شغلی رو با درآمد آنچنانی میذاره کنار و میره دنبال شغل دیگری، میگه این شرافت داره اون نداره، ولو اینکه او درآمد داره و این کمتره. فرد با اعتقادش هست که فردا من و شمای پدر مادر رو به آسایشگاه و های مثال مندان میسپره و پشت سرش رو نگاه نمی کنه، یا نه در خانه نگه می داره و منت شما و من رو هم می کشه. و فرد با اعتقادش هست که چنین و چنان و چنان و چنین. پس نگین دوران اعتقاد گذشته. من قبول داشته باشم خدای واحدی هست یا نیست، من که دارم زندگی میکنم. نه، یه جایی پیش میاد که اون خدای واحد هست و نیستش تو زندگی شما پا و رد اثر خودش نشون میده. اگه خدایی هست با بابات این کار رو نکن، اگه خدایی نیست هر کاری میخوای بکن. پس اعتقاد که میگیم ریشه زندگی دینیست اینجاست. ساقه این ریشه ایمانه، یعنی اون باور قلبی، اون دوست داشتن. و میوه عبارت از اون برگ و بار و میوه و ثمر، اون رفتار درست و عمل به ارکان. فرمود ال ایمان معرفتون بالقلب، قولون باللسان، عملون بالارکان. خب در ضرورت اعتقاد و ایمان به اندازه کافی سخن گفتیم، بریم بر سر نکته آخر. خواهید گفت آقا ما امروز بیش از گذشته دریافتیم و واقف شدیم که دوران اعتقاد نگذشته. دوران گلاوبه هادی جان اب گلاوفن نشده. یعنی اگر کسی امروز بره کتاب اعتقادی بخونه، ولو این که بگه مگه برای نون شب من چیزی میاره، میگیم نون امشبت نه، ولی نانهای شبهای آینده زندگیت شاید. پس حوصله کن، کتاب بخون، سر کلاس برو، بحث بکن، جور استاد بکش، سختی تحمل کن. ولو این که گفتی از این دوره و از این زمستر درسی که من مثلا بحث قرآنی یاد گرفتم یا اصول اعتقادات فرا گرفتم، برای حساب پسنداز من مگه این چیزی میاره؟ حساب پسنداز مگه فقط پوله؟ کدوم حساب و کدوم پسنداز؟ پس این به جای خود سوال این خواهد بود، راهکارهایی که ما باید برای تحکیم، راهکارهایی که برای تحکیم و تثبیت اعتقادات بچه هامون، تا هنوز بچه و نوجوانند میتونیم به کار ببندیم تا بعد توش نمونیم و این بچه ها خودشون بتوانند گلیم زندگی دینیشون رو از آب و گل بیرون بکشن. این راهکارها چی هست؟ من دو سری راهکار، یکی ایجابی به اصطلاح یعنی کارهایی که باید بکنی و یکی سلبی یعنی کارهایی که نباید انجام بدی. برای کسی که سرما خورده میگن استامینوفن بخور، خربوزه نخور. البته برادر من که پزشک نسبتاً حاذقیست میگفت تمام آنچه را که از سرما خورده ممنوع کرده اند هیچ کدومش هیچ مناطی نداره. سرما خورده دورش رو طی میکنه تا خوب میشه. خواستی خربوزه بخور، خواستی ترشی بخور، هر کاری خواستی بکن، یعنی در شدت بیماری تأثیری نداره. حالا ایشالله ما سرما نمیخوریم که خربوزه و ترشیمونو به طورت عادی و بدون دغدغه مصرف بکنیم. علی ای حال چه کارهایی رو بکنیم، چه کارهایی رو نکنیم، راهکارهایی رو برای صیانت از اعتقادات و استقامت بر اخلاقیات ما خدمتتون داریم عرض میکنیم. 4 راهکار ایجابی یعنی کارهایی که باید انجام بشه و 4 راهکار سلبی یعنی کارهایی که نباید انجام بدیم. اما در ایجابی، 1 تفصیلش رو الان میگم، اجمالش رو الان عرض میکنم و بعد تفصیلش رو در پاراگراف آخر سخنم. 1 آموزش قرآن به فرزندان عزیزم. آقا این کتابی که به نام قرآن در دست ماست خیلی هزینه برده. هزینه‌اش چی بوده؟ خیلی چیزا. یکی از هزینه‌هاش این بوده که اینقدر کامل بوده که بعد از او دیگه کتابی از آسمان نازل نشد. من گاهی شوخی میکنم با بعضی دوستان، نعوذ بالله، با خودم میگم که اگر خدا میدونست قرآن در طول تاریخ به چه روزی میفته اینقدر وقت صرف این قرآن و تألیف این قرآن نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی کتابی که خواننده نداره اون نویسنده چقدر باید بشینه مغز سر این کتاب بذاره و آخرین علم و حکمت رو در این کتاب بیاره. شما خواهید گفت آقا این چه حرفیه، پرتیراژ ترین کتاب در عالم امروز قرآنه. قبول ندارید؟ خب برید آمار تیراژ کتاب رو در بیارید. و خواننده هم کم نداره. شما در هر محفل مسلمانی که برید قرآن میخونن. در همین محفل ما اولش قرآن خوندن و چقدر زیبا و چقدر دلنشین و برادر عزیز و نازنینم، که یکی از جلوه هایی که من در این حلقه های برادران عزیز افغانیمون میبینم اهتمامشون به قرآن و قرآن خوانیست و این باید برای همه ما درس باشه. خیلی من لذت میبرم که میبینم این عزیزان در کنار اهتمام و دقت نظرهای مختلفی که دارن، از جمله به قرآن و قرآن خوانی و قرائت قرآن و محافل قرآنی اهمیت میدن. اما این مقدمه لازم و بسیار دلچسب کافی نیست. آموزش قرآن. ببینید خداوند آخر کلام خودش رو در طول تاریخ ارسال پیامبران و انزال کتابها و کتب توی قرآن پیچیده. اگر نپیچیده بود ما یه کتاب بعدی داشتیم و لابد یه پیغمبر بعدی، ولی تمام شد اونجا. یعنی چی؟ یعنی تمت کلمت ربک هازا فصل الخطاب. خب حالا اگر من حرف آخر رو نگرفتم، یعنی من خواننده این کتاب نیستم، من با این کتاب ارتباط ندارم. دوستان تو این مجلس خودمونی و صمیمانه میشه این شکل رو کرد که شما رو به خدا بیان یک دور ارتباطمون رو با قرآن تو یه جمله بررسی و واکاوی کنیم. ارتباط زندگی های مسلمانی ما با کتابی به نام قرآن چند بار در طول زندگی و کجا هاست؟ یک، هنگام سفر که از زیرش رد میشیم. دو، هنگام خانه جدید که کنار آینه جلو جلو میبریم. سه، تو بغچه مخملی که کنار سفره عقد میگذاریم. چهار، سه چهار جای دیگه هم هست، آخرش که انشالله با از همه شما دور باشه و یعنی حالا حالاها دور باشه. وقتی میمیریم دیگران روی سینمون میزدن و وقتی دفنمون کردن بالا سر قبرمون میخونن. یعنی اون دو جا هم باز ما خودمون نیستیم، دیگریست که روی سینمون میذاره، دیگریست که بالای تربتمون میخونه. این ارتباط مسلمانی ما با قرآنه. اگه بیش از اینه خواهش میکنم بگید، دوست دارم بگید. یعنی یه نفر بلند شه بگه نه اینجوری نیست، من صبح به صبح نه تنها یک صفحه قرآن میخونم بلکه یک آیه معنیشو به فارسی دقت میکنم. من هفته یه جلسه فرزندم رو از دوسلدورف میارم اسم که تو کلاس قرآن بچه ها شرکت بکنه. من دو تا کتاب تفسیر رو تا حالا دست گرفتم و شروع کردم به مطالعه. دعوا نداریم، بگید دیگه، بگید خواهش میکنم. آفر، احسن، همه گفتید، البته من نشنیدم صدا رو، ولی همه در دل گفتید و گوارای وجودتون. ولی از خودتون بگذرید. رابطه امت اسلام با کتابی به نام قرآن بگید چیست؟ بگید دیگه. من چند تاشو گفتم، شما چند دیگه شده بگید. بگید نه آقا موقع نمیدونم چه میدونم زایمان یک زاو هم این قرآن رو میارن مثلا میذارن بالا سرش که در زایمان آسان شه. یعنی همیناست دیگه. یعنی اول آخرش اینجاست که من خیلی احساس حرف بد زدن به هم دست نمیدی که اون جمله رو گفتم. احسن بر شما، آفرین. ما رمزون ختم میکنیم، اما چند تا ما رمزون ما تا حالا قرآن ختم کردیم؟ این تا ما رمزون. الان به شما نمیگم، به خودم که عادت ختم قرآن در ماه رمضان رو دارم میگم سوره حجرات چند تا پیام اخلاقی داره و از این چند پیام اخلاقی چند تا شما با همسایت آقای فیاض بخش عمل کردی. من میگم اصلا سوره حجرات یادم نمیاد پیام اخلاقی. میگیم مگه 100 دفعه نخوندی؟ جواب میدم که چرا، خوندم، ولی کی گفته که وقتی من میخونم به معنیش دقت کنم و اگرم دقت کردم حالا برم عمل کنم؟ اصلا بر شما که این دقت رو داشتید. سخن در شکوه و شکایتی است که رابطه این تیراژ جمعیت مسلمان با این برنامه زندگیشون واقعا چی بوده. پس یک، آموزش قرآن به فرزندان. دوم، بحث و تدریس اصول اعتقادات به فرزندان. اصول اعتقادات یعنی همون چند تا مثالی که زدم و مثالهای دیگر. خدا در مفهوم واقعی و در کلام آخر دینی چی تعریف و توصیف شده؟ آیا یه خدای دلیست مثل عرفانهای جدید که هر کی از خودش یه خدا داره؟ یا الله الصمد لم یلد ولم یولد، یا الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح الی آخر آیه 25 سوره نور. آیا اینا به تعلیمات و آموزش نیاز داره یا نداره؟ باز شما الان نگید آقای وزیرش اینها به درد آینده زندگی ما بچه هامون به درد کجاشون میخوره؟ بنده همینجا میگم به درد هیچشون میخوره، اما اون جا رو شما معلوم کنید. اگه جا اون جاییست که الان شما مد نظرتونه، مطمئن باشید به درد هیچشون نمیخوره. یعنی با فهم آیه نور کدوم یک سنتی تو اشبار کنتو یا نمیدونم جیرو کنتوی بچه های ما اضافه میشه؟ اگر ما زندگی رو داریم اینجوری حسابگرانه میبینیم، خواهش میکنم همین الان صحبت رو از بنده بخواید اینجا قطع بشه. اما اگر زندگی دینی رو در یه اشل دیگری میبینیم، میگه ماجم بحث دین و دینورزی و دینداری اینجوری نیست که نقطه به نقطه زلفش رو گره بزنی که کجا برای من یه سنت آورد، کجا برای من یه پروفیت آورد، کجا برای من یه نفعی آورد، کجا برای من چیکار، کجا برای من چیکار. مادامی که به این ایمان و به این عقیده ما نرسیم، نگاهمون به تربیت دینی خودمون و بچه هامون یه نگاه جدی و عمیقی نخواهد بود. پس نکته دوم بحث و تدریس اصول اعتقادات به بچه هم. نکته سوم بازخوانی تاریخ اسلام و سیره امامان معصوم علیهم السلام. و نکته چهارم برگزاری مراسم و بزرگ داشته مناسبت ها. مثل تو این تیکه آخر البته یه قدری ماها داوطلب ترین، چون بالاخره فان داره، دور هم نشستن داره، برو بیاید خوردن داره، نوشیدن داره، خیلی هم عالیه، اما نباید خلاصه بکنیم. من قبل از این سه تا دیگر رو گفتم. دوستان عزیزم، تمام جمع ها و گمینده هایی که در این زمینه لطف میکنید، زحمت میکشید، خدا اجرتون بده، دستتون درد نکنه، اینها جزء لوازم یک زندگی دینی است که مراسم عید فطر داریم، مراسم عید قربان داریم، مراسم عید غدیر داریم، مراسم نیمه شعبان داریم، دهه اول محرم روزه میخونیم، نمیدونم و و و و، دست شما درد نکنه. اما این یکی از ارکان اربعه است که من اینجا برشمردم. اون سه تا رکن دیگه، یک قرآن و دانش قرآنی، دو اعتقادات و دانش اعتقادی در اصول دینی، سوم آگاهی از تاریخ اسلام و سیره امامان معصوم علیهم السلام، که فهم بچه ها از وجود امام، از رفتار امام، از سیره امام، از اخلاق اسلامی فهم تحریف شده نشه، فهم درست باشه. امروز متاسفانه یه چیزی داریم، نمیشه بگیم خوشبختانه، خواستم بگم خوشبختانه، یه تابلوی داریم که از روی اون تابلو میشه عبرت گرفت و همه نمونه ها رو به نام داعش، ولی کجاش خوشبختانه است؟ حالا متاسفانه داعش مگه نمیگه من اسلامم؟ داعش مگه من نمیگه من آخر اسلامم؟ من اصلا تو خودم موندم کدوم مسلمان خلصی حاضره برای عقیدش خودشو منفجر کنه؟ رسیده به آخر یک فهم، اما فهم غلط. اون واصلترین انسان در مسلمانی پای جان که به میون میاد این با اون با میکنه نمیکنه؟ حالا این میشه شما برین جهاد، ما هستیم پشت جبهه، این میشه شما اول برین بهش، حالا ما بعدن میان. ولی داعشی ها از هم سبقت میگیرن در رفتن به بهشت خیالیشون، مگر از اینه؟ چند نفر از معتقدین به ادیان مثل اینا حاضرن خودشون رو منفجر کنن؟ اینا میکنن، اینا هم یه جوری فهمیدن دیگه اسلام رو، اینا که مدعی کفر و بیدینی نیستن، حتی سرانشون هم نیستن، یعنی از فرط حماقت و فهم بد. خب یعنی فهم بد این کار رو میکنه. ما دنبال فهم خوبیم عزیزان از دین. امامانمون رو باید درست بشناسیم، پیام امامت رو باید درست بشناسیم. از امام حسین ما فقط یه روز عاشورا اونم یه صبح تا ظهرش تو گوشمونه، در تمام طول عمرمون، خودمون، پدرانمون، اجدادمون و فرزندانمون، نوادگانمون و بعدیامون. امام حسین که 52 سال زندگی یا حدود نزدیک 60 سال زندگی کردن، 62 سال زندگی داشتن، یه صبح تا ظهر عاشورا بوده زندگی امام حسین. اونم جالبه، از همون صبح تا ظهر عاشورا 90% باز فلفل شونگه، یعنی نمیدونیم کدوماش درسته کدوماش نادرسته. خب بالاخره من باید بدونم واقعیت چی بوده و چی گذشته. غیر از اینه، اینا پیشنهاد برای کسانی است که زوریه تربیت و تعلیم دینی فرزندانشون رو در آینده نزدیک دارن. اونایی هم که ندارن دست پنجهشون درد نکنه، که در برای سخنرانی‌های بعدی بنده رو فلسطین خواهند کرد. یا صحبت اضافه روسی، ما طلبی نداریم که شما من اینجا داری سینه چاک میدید، دست من شما درد نکن، ولی شما این نیستید، شما بزرگان و اساتید من هستید. اونایی که این دغدغه رو دارند بدانند که آموزش قرآن نه فقط روحانی قرآن، البته همین روحانی قرآن یک غنیمت مقدماتی بسیار ارزشمند. دو، آموزش و درس و بحث اعتقادات. سه، آگاهی از تاریخ و سیره معصومین علیهم السلام به عنوان قرآن‌های ناطق و ترجمان قرآن. و چهار، این مراسم و نشست‌ها که این جمع و این گمنده‌ها رو دست در دست هم، شانه به شانه هم و گره زده به زلف‌های یکدیگر کنار هم بنشونه. این چهار کاری که باید بشه، اون چهار کاری که نباید بشه. یک، محافظت فرزندان از واردات ذهنی نامناسب و بیدر و پیکر که یه اشارهی کردم. عزیزان شعار ندیم که این بچه باید همه کانال‌های ماهواره‌ای و انواع شبکه‌ها در دسترسش باشه تا بعد تصمیم بگیره کدوم ببینه کدوم نبینه، تا بخواد به اون تصمیم برسه از دست رفته. این خیالتون راحت باشه. بندازیمش تو دریا انقدر دست و پا بزنه که شنا یاد بگیره، غرق شده. حالا به کی می‌خوای شنا یاد بدی؟ هر کتابی دستش اومد بدون اینکه من نگاه کنم بخونه تا بعد خودش بفهمه، گنده گنده هاش تو این موندن بچه های ما که به جای خود. شما بچه هاتون رو تو هر رستورانی میبرید اجازه میدید خودش بره انتخاب کنه، بالاخره میخوره یه جوری میشه دیگه، یا اونجا دستش رو میگیری این گرونه، این نمیدونم غیر بهداشتیه، اون نمیدونم اضافه است، اون حرامه، اون فلان. معصوم علیه السلام میفرماید عجبت لمن يتفكر في معقوله كيف لا يتفكر في معقوله، در شگفتم از کسانی که یه ظرف غذا میخوان بخورن چقدر زیر و بمشون نگاه میکنن، اما همین افراد یه کتاب وقتی میخوان بخونن میگن یه کتاب باحال هیجان انگیزه، حالا بگیریم بخونیم. در مورد دیدن فیلم همینه، در مورد انواع اون تهالتونگ ها، انواع مصاحبت ها، انواع سرگرمی ها همینه. معصوم میگه من تعجب میکنم از یه همچی آدمی، برای یه لیوان شربت 100 دفعه این لیوان رو این برونور میکنه مبادا مسموم باشه، اما برای یه کتاب چون اسمش فلانه، چون نویسندش فلان کسه، چون انتشاراتش بهمان کسه، توجهی نمیکنه. بچه های ما برشون باکی و حرجی نیست. عزیزان اینا بچه‌ن، من و شما بزرگیم. بچه های ما از سر کلاس فلسفه های مدرسه شون وقتی میان خونه گزارش هایی میدن، بیشین باشون حرف بزنید. بله شما نمیتونید اون کتاب فلسفه رو ازش بگیرید یا از اون کلاس بیاریدش بیرون، ولی نمیتونید بیشین حرف بزنید بگید خب معلم شما اینو گفته بر اساس اعتقاداتش، اما اعتقادات ما هم اینو میگه. یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه حوصله کنیم باش حرف بزنید. شما اصلا میدونید بچه هاتون سر کلاساتون مدارسشون، تو کلاسای فلسفه، تو کلاسای ریلیگیون چی میگن، چی میشنون، چی میخونن، چی توصیه میشن؟ زندگی در غرب، استقامت در اعتقادات به این معنا نیست که زندگی در غرب وادادگی نسبت به آنچه که میگذرد نیست. پس اولی محافظت فرزندان از واردات ذهنی نامناسب و بدون مرز. دوم، محافظت فرزندان از ورود به مجامع نامناسب، اعم از فرهنگی و اعم از اخلاقی. مجامع نامناسب فرهنگی، خب بچه های ما زمانی که هنوز بنیانهای ذهنی و اعتقادیشون در مورد خلقت، آفرینش، آفرینش بشر، نحوه پدیدایی حیات و آدم بر کره زمین هنوز در این زمین معلوماتشون کامل و درست نیست، شما میخوای مثلا رولوشن تئوری رو خیلی راحت بذاری او بره از زبان هر کسی بشنوه. تو خود مدارس اینا این اتفاق نمیفته. من یادم به آقای شفقتی نازنین چند سال پیش به قیادت ایشون ما رفتیم یه مدرسه ای رو در اسن بازدید کردیم. الان فکر کنم آقای سرادی خودش یادش باشه. چون آره یادته. الحمدلله یکی یادته. چون من کارمه یادم مونده والله اون چیزایی که شما یادته هیچ کدومش من یادم نیست. جاتون خالی رفتیم یه مدرسه ای، هنوز قاعدتا هست اون مدرسه دیگه، همون موقعش قدمت 140 50 ساله داشت. مدرسه ای است که کلیسا اداره میکنه، اما مدرسه مدرسه جدیده، درست مثل مدارس اسلامی ایران که دروس جدید رو آموزش میدن اما در بستر و در دستمایه تعلیمات اسلامی. یه همچین مدرسه است و جالبه که این مدرسه دخترونه است فقط. هنوزم هست؟ هنوزم آها، خود همین یه نکته است دوستان. ببینید هجوم مقوله پست مدرنیسم اینقدر قویه که یه مدرسه با اون پشتوانه 150 ساله، خب بالاخره یه ایده ای پشتش دیگه، قطعا ایدهش تبعیض بین زن و مرد نبوده که مدرسهشون رو دخترونه کرده بودن، نه ایده های دیگری پشتش بوده که حالا بگیم که اون ایده دیگه عصر حجری است، همون خوب که مختلط شدن از پارسال، نه ایدهشون ایده تبعیض نبود، ایده دیگری بود که این همه سال این یه مدرسه تو اسم مدرسه دختران بود، دبیرستان هم بود، دبیرستان. ما رفتیم جایی مختلف این مدرسه رو بازدید کردیم یه روز و جالبه مکانهایی که تو این مدرسه بود، مکانهای ورزشی و اینها، اصلا نمیخورد به اون فرهنگ رایج، یعنی رخکناشون در داشت، قفل داشت، رخکن دخترها. شما بهتر از من میدونید این حرف من خیلی چقدر عجیبه. ما تو ایران اگه بگیم یه رختکنی در نداره همه میگن اه، اینجا اگر بگیم مثلا تو محیط دخترونه در گذاشتن تو رختکن، تو بابا ما که دیگه این حرفا رو نداریم دیگه، راحت باش. اونجا در و پیکر داشت، قفل داشت، تو رختکنای استخری که فقط مخصوص دخترها بود. تمام مدیران اجرایی این مرکز از کلیسا بودن، خانومایی که یه تار موشون پیدا نبود. حالا من به اون تار مو حجابشون کاری ندارم، اما معلماشون عادی بودن. من قرازم اینه، رفتیم سر یکی از کلاسایی که زیست شناسی بود، کلاس زیست شناسی، یه خانمی معلم اون کلاس بود، خانم درسشو داد، بعد آخر کار من اومدم پیش این خانم یه سری سوال کردم، بعد خیلی چون برای من این نکته همیشه محل سوال بود ازش پرسیدم، گفتم خب اینجا مدرسه مذهبیه، گفت بله، گفت ما آدمای معمولی هستیم ولی تو مدرسه مذهبی داریم درس میدیم. اون خانم هم عادی بود، یه معلم معمولی، یعنی راهبه نبود. گفتم شما به این رولوشن تئوری که میرسید اینو چیکارش میکنید؟ بالاخره هست این تو کتابای شما. گفت ما درس میدیم اینو. اما وقتی گفت اما، رفت سراغ یه کتابخونه کوچولو که به دیوار بود، چیزو آورد بیرون، کتاب مقدس رو برداشت آورد، ورق زد، گفت به موازات اینکه اونو میگیم اینجا صفر آفرینش رو ما برای بچه ها موظفیم که بگیم. خیلی خوب، اون آقای داروین که یه بشر بوده، تازه اونم یه تئوریه، تئوری اسمش روشه، یعنی هر روز ممکنه یه تئوری دیگه بیاد سرش رو بکنه جاش بشینه. اگه این غیر از این بود که ما هنوز تو هیئت بطلمیوسی باید سیر میکردیم، هنوز تو ریاضیات نیوتونی باید دست و پا میزدیم، نه هایزنبرگی و اینشتینی، درسته؟ تئوری یعنی همین دیگه، تئوری یعنی یه فرضیه‌ای بوده، فرضیات دیگری میان، اگه نیامدن باش تا صبح دولتش بدمد میاد. اما در قرآن که دیگه تئوری‌های ابطال‌پذیر نیومده، قرآن آنچرا که به عنوان واقعیت و فکت گفته این اعتقاده. این رو ما باید به بچه هامون حالی کنیم که بچه های عزیزم، تئوری ها و علوم تجربی و ساینس ها در معرض دیترمینیشن و ابطال پذیری و آمد و رفت هستن، اما آنچه که میمونه هو الله الواحد القهار، این تغییر پذیر نیست. و اصول اعتقادات. که فردا نگه بله ملائکه کلمه سمبولی که در قرآن، اما این به معنی همون چیه؟ همون حرکت ارتعاشی لیزر در دل طبیعت. یعنی ما بخواییم یه سری محکمات قرآنی و اصول اعتقادی رو همشو توجیه سمبولیک کنیم، آخرش هم هیچی ازش باقی نمونه. و همه این مقوله ها رو به اساطیر تحویل بکنیم. اساطیر، اساطیر یعنی افسانه هایی که در طول زمان های ساخته و پرداخته شده ولی واقعیت نداره. اینجوری اعتقادات همه میره زیر سوال دیگه. من رفتم از یه خانم پرسیدم بودم شما چیکار میکنید؟ که ما درس میدیم، چون اینجا کتاب درسی است، یه تئوری علمی است، میگیم. اما همون موقع به بچه‌ها میگیم بچه‌ها، اما کتاب مقدسی که ما بهش معتقدیم و حرف اول و آخر درست و عقیده اینها، این میزنه اینو اینه اینه اینه. حالا من عرضم اینه عزیزم، این عرق و تعصب که به بچه‌هامون وقتی داریم باهاشون زندگی میکنیم، قرآن رو بیاریم بگیم در این حال این آیه اینو میگه ها، این آیه اینو میگه، فلان تئوری علمی این رو گفته، اما خداوند میفرماید که و بدع خلق الانسان من طین، خداوند خلقت انسان رو از گل ابتدا کرد. یعنی آهان بدع، و روایاتش هم هست و احادیثش هم هست. اینجوری نیست که سیر تکامل رولوسیونی نهایتاً رسیده باشه به آدم. این یه بحث اعتقادی است. خب بسته به این که ما چقدر به خودمون به کتاب اعتقادیمون معتقد باشیم. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. خودمون چقدر معتقدیم، خودمون چقدر مایه میزنیم برای کتاب آسمانیمون. پس نکته دوم، محافظت در برابر مجامع. حالا مجامع فرهنگی اینجور، اگه وقتی این مجامع نامناسب اخلاقی میشه که به مراتب بدتر. بچه‌های ما به صرف اینکه همکلاسیشون اینا رو جشن تولد دعوت کرده، جشن نمیدونم چی دعوت کرده، جشن سال نو دعوت کرده، جشن نمیدونم اشاعه ربانی دعوت کرده، نمیدونم اشاعه قربانی دعوت کرده، چی 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 چی، همه اینا به جای خود. ما قرار نیست اینجا زندگی میکنیم خودمون رو ایزوله کنیم، اما هیچ قرارم نیست که کاسه داغ‌تر از آش بشیم و اگه اونا یک کاج میذارن ما دوتا کاج بذاریم. همین کاری که ما بعضی وقتا میکنیم که خیلی هم حال میکنیم. حال همون یه دونه کاج کافیه دیگه، برای اینکه با همسایه‌ها احساس هم آوایی کرده باشی. حال چرا دوتا؟ حال چرا اونا چیزایی که اونا آویزون نمیکنن ما آویزون کنیم؟ اینا میان پیش ما، اونا به اندازه ما آویزان میکنن نمیکنن که، اونا زندگی خودشونو دارن میکنن. و حالا تفصیلاتی در ذیل این ماجرا، و اینا به اندازه کافی دارن در جامعه و تو مدرسه شون به زبان اینا حرف میزنن، چرا تو خونه ما اصرار کنیم که فارسی حرف نزنیم؟ ولی که ذیل این ماجرا هست دیگه. من خیلی دلم میخواد مثلا تو ایران آلمانی زیاده، برم تو خونه هاشون ببینم اینا یک کلمه فارسی به کار میبرن، همونایی که فارسی مسلطن تو خودشون. خب هم اینا همه دنبال همه دیگه. ما قرار نیست اینجا خودمون رو ایزوله کنیم، ولی قرار هم نیست خودمون رو استحاله کنیم. امر بین الامرین رو باید مراعات کنیم. نکته سوم عزیزان، در دسترس فرزندانتون باشید برای یه کنترل طبیعی. پدر و مادری که با بچه‌هاشون کم حرف میزنن، کم بازی میکنن، کم این ور اونور میرن، کم خرید میرن، کم پای درد دلشون میشینن، کم با هم اشخاص دارن، اینها نمیتونن کنترل طبیعی رو بچه‌هاشون داشته باشن. پس این هم یکی از موارد سلبی است. یعنی من بیشتر با بچه‌م نشست و برخاست میکنم تا بیشتر بتوانم او رو از موارد آسیب و مهلک بتونم کنترل کنم. نکته چهارم و آخر، بچه‌ها رو در معرض موقعیت‌های تکروی و تنهایی قرار ندید. بچه‌ها رو در معرض موقعیت‌های تکروی و تنهایی قرار ندید. ما مهمونی میریم، ما حوصله ندارم، امشب فوتبال داره. خب باش، پس شومتو بخور، بعدم در قفل کن، بعدم نمیدونم مسواک یادت نره، برو بخواب و برو. اینا هی تکرار این میشه چی؟ تکروی و تنهایی. یعنی یک ایزولاسیون در درون خانواده. واقعا دیگه نکته آخره که شیوه تحقق این راهکارها. راهکارا رو من گفتم، حالا در مقام عمل چی کار بکنید؟ یک، عزیزان، کلاس درس همراه با مطبوعیت و مقبولیت. اگر یه همچین امکاناتی دست هر ملت و جمعیت اقلیتی بود، الان فیل هوا کرده بودن از توش، یعنی یه ماهواره از توش. به نظرم ما یه زمانی لهله میزدیم یه گلجایی جمع شیم که نه. اگر دست یک اقلیتی، یک گروهی، یک همچین فضایی فراهم شده بود به این دلپذیری و آسایش آرامش، چه ها که توش تا حالا نکرده بودند، ما چه کردیم؟ بیایم با هم صادقانه صحبت کنیم، بیایم با هم دوستانه و رفیقانه برخورد بکنیم. عزیزان، یک، کلاس درس همراه با مطبوعیت و مقبولیت. بچه ها علف نیستن که خود رو بلند شن، بعدم ساقه سفت کنن، بعدم در برابر باد و طوفان زمانه بمانند و استقامت کنن. علف خود رو نیستن اینا. اینها چمنهای نازنازی هستن که حالا 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 نیازمند تیمار و مراقبتند. این تیمار و مراقبت اعتقادی اخلاقی نیازمند گذراندن کلاس درس. عزیزان من، مدتی است در حد توان و بضاعت اینجا کلاس در، یعنی تو این گمینده و این جمع ما، کلاس درس و بحث و گفتگو در حد بضاعت و توان برقرار شده. به اندازه ای که به بچه‌مون سفارش میکنیم که کلاس پیانو تو یه جلسه شم از دست ندی، یا برای هر جلسه 15 یورو دادم. حالا من نرخ دستم نیست تو این قسمت، الله هرچی هست بفرمید، هر جلسه ای چنده، یا چی. به همین اندازه بهش بگیم روز یه شنبه است، روز شنبه است. میگه آخه ما هوا گرمه. خب تو همین هوای گرم تو خیلی جاها میری و باید بری. اینم یکیشه عزیزان. فرق میدونید در چیه؟ فرق در این است که ما آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت دینی رو در کنار دیگر نهادهای زندگیمون ببینیم، مثل باشگاه ورزشی، مثل مسجد شبای جمعه دارکومیل، مثل عید قربان یک بار بر سال، مثل جشن تولد، مثل گاهی گداری گپ و گرده، یا تنفس زندگیمون ببینیم که اگه نفس نکشیم زنده نیستیم، که حالا غذا بخوریم، که حالا تلویزیون ببینیم، که حالا گردش بریم. ببینید، آدم میتونه بگه من هفته‌ای، من روزی دو وعده غذا میخورم، حالا نشدم نشد، ولی دیگه تا سر حد مرگ میتونم یه چند روزی خودم نگه دارم. ولی شما چند ثانیه میتونید بگید نفس نمیکشم، حالا الان فرصت شد؟ آیا دین و زورگه‌های دینی و توجهات اعتقادی و علاقه به این که ما پیامبری داریم، کتابی داریم، دین آخری داریم، امت آخری هستیم، و چون همه اینا رو ول کردیم به این بدبختی در افتادیم؟ داعش به جای خود، تو خودمون هزار فرقه داعشی داریم. این اونو قبول نداره، این اونو میزنه، اونو کافر میدونه، اونو مرتد میدونه، اونو میزنه. یه جمع صد نفره نمیدونیم درست کنیم، یه روز نماز عید فطر بخونیم. بدبختی اون اینه. بدبختی چیه دیگه؟ یه روز واحد نمیتونیم واسه وام نماز عید فطر بخونیم. چرا؟ برای این که در باور و اعتقادات و فهم و بنیانهای مسلمونیمون نیستیم با هم دیگه. با هم دیگه نیستیم. از من و شما گذشت. حالا از ما خیلی نه، ولی از شما گذشت دیگه. باور کنید. چون هادی چشخوره رفت گفت اون داستان همسن و سالی چیه، از ما گذشتیه. ببینید، تعارف نکنیم، از من و شما، از بچه های ما نگذشته. آها، این بچه هایی که در بهترین شرایط دارن رشد میکنن، بگذاری اینها در بهترین شرایط اعتقادی دینی، اون وقت ببینید چه شود و چه شود. این بچه ها اون بچه هایی که چهره فردای این عالم بدترکیب امروز رو میتونن عوض کنن. این عالم بدترکیب شده امروز رو بالاخره کی و کی و با چه ابزاری میشه چهرش رو عوض کرد؟ همینجوری به خودش باشه که هر روز بدترکیب تر داره میشه. ما دنبال کارمونیم، اونام دنبال کارشون هست. از من و شما گذشت، مگر بچه های شما کاری بکنن، بچه های شمایی که دارن در بهترین شرایط از نظر رفاهی، از نظر امکانات، از نظر تکنولوژی، از نظر مجموعه مسائل، اینا که دیگه بچه های هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیستن که هر یه سفری که میرن یه اتوبوس چپ کنه ده برو، همجور فلعی بریم و بمیریم و بعدم مراسم بگیریم و بعدم روز از نو روزی از نو. اونا چه گناهی کردن؟ بچه های شما و شما چه ثوابی کردید که این تفاوت؟ هرچه هست مقدر الهیست، فعلا اینه. خب میگیم خدای شکر. بچه های شما در رفاه زیر سایه پدر مادرای خوب و جوان و پا به کار، برخوردار از تکنولوژی، مدارس مهیا، امکانات خوب، خود این یه بخش. اون بخش دیگه اگه زیر سایه تربیتی صحیح و اعتقاد آموزی درست دینی اینا دست به دست هم دهن، در آینده 20 سال آینده 30 سال آینده چه شود؟ مگه گاندی کی بود؟ چجوری متولد شد؟ یه گوشه ای، یه چهره ای از دنیا رو در یه مقطعی عوض کرد غیر از اینه؟ و دیگر مصلحان، اونایی که سبقه دینی داشتن، اونایی که سبقه اجتماعی داشتن و و و و دستی از آستینی برون آید و کاری بکنه در گوشه این عالم و چهره ای از این عالم رو یه مقداری بزک کنه، از این بدترکیبی در بیاد، بچه های شما باور نمی کنید؟ نکنید. چیکارتون کنم؟ ولی باور کنید، چهره عالم رو آدم ها عوض کردند و زیبا کردند، کما اینکه آدم نماها خراب کردند و کریه کردند. درسته؟ پس یک، کلاس درس همراه با مطلوبیت و مقبولیت در هر حدی که حالا فعلا یه حدیش فراهمه. دو، الگوسازی عملی رفتاری از سوی والدین. سه، یعنی من خودم رفتارم باید الگو باشه تو خونه برای فرزندم و برای در زندگی. سه، اهتمام به نشست‌های خانوادگی حلقه‌های همفکران و هم مسلکان دینی. شما از اینجا که جدا میشید نباید منتظر باشید تا عید قدیر هم که تموم شد تا روز عاشورا دوباره دور هم جمع شید. شماها حلقه های خانوادگی در بیرون از این محفل های عمومی باید با هم داشته باشید. هر 4 تا 5 تا 6 تا خانواده باید همدیگر رو داشته باشن. ما اعضاء یک امتیم، امت پیامبر که گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این لا اله الا الله درست و ما تا حالا نگفتیم که روی سعادت رو نمیبینیم، ولا پیامبر دروغ نگفت. لا اله الا الله فلاح و سعادت میاره، یعنی در مسیر خدایی زندگی کردن. سوم عرض کردم، اهتمام به نشست های خانوادگی در حلقه هم فکران و هم مسلکان دینی که همه ما هم مسلک دینی هستیم. و چهارم و آخری، جستجوی منابع فارسی برای مأنوس نگه داشتن بچه ها با فرهنگ ایرانی اسلامی. جستجو کنید، سرچ کنید، دنبال کنید، ایران میرید، ایران میرن، کسانی رو که دارید ازشون منابع فارسی برای فرش و زنده نگه داشتن ذهن بچه ها با فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی داشته باشید. خب من خیلی چیزا گفتم، انشالله تو ذهنتون مونده، چون من ندیدم کسی یادداشت بکنه. اقلن الان باید 16 سرفصل شما باید نوشته باشید. ایشون یادداشت کردن، هر کی میخواد باید بره سراغ ایشون یا بعدن به وایس سخنرانی امروز مراجعه کنه. بله، تمرکزتون ایجاب میکرد که همین لطف و محبت رو در پیگیری عرایض بنده داشته باشید، اما تنوع مطالب و تعدد عنوان‌ها به گونه‌ای بود که به هر حال حافظه یاری نمی‌کنه. باید تعقیب بکنید این مطلب رو. اگر بخواهیم مجلس امروز ما هم در کنار دیگر تشریفات سالیانه این گونه‌ای قرار نگیره و انشالله فایده‌ای بیشتر داشته باشه. انشالله در دو نشست فردا دو موضوع دیگر رو مطرح خواهیم کرد، یکی در زمینه ارتباط سازنده و بهینه زوجین در بهینه سازی فضای خانوادگی و دیگری توجه به آموزش و تربیت جنسی فرزندانمون در محیطی که داریم زندگی میکنیم، با توجه به اعتقادات و تقیدهایی که داریم. خداوندا این جمع رو مورد رضایت و عنایت خودت قرار بده. تلاش ها و کوشش های این جمع رو مرضی نظر امام زمان علیه السلام قرار بده. فرزندان ما رو از آفات و آسیب های دوران و فتنه های گمراه کننده و ابتلاعات سخت در امان و در مسئولیت نگهدار. عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن. در گذشتگان از این جمع رو غریق شادی و عافیت و روحشون رو هم نشین حضرت اسماعیل قربان نشده امروز قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.
بسم الله.